بسم الله الرحمن الرحيم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. هدیه به پیشگاه سراسر نور و رحمت حضرت صدر الخلائق و خیر المرسلین صلی الله علیه و آله و اهل بیت مکرمش علی الخصوص صدیقه طاهره و امیر المؤمنین و وجود نورانی حضرت خدیجه غرا سلام الله علیهم اجمعین صلواتی هدیه بفرم. عرض ادب، ارادت، خاکساری، التجا، استغاثه به محضر با عظمت حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح من سواه و فداه و عجل الله تعالی فرجه و شریف صلوات دیگری محبت کن. هدیه به ارواح طیبه شهدا، امام راحل عظیم الشان، هر که در طول تاریخ قدمی برای اهل بیت برداشت، قلمی زد، کلمه‌ای نوشت، کلمه‌ای خوند، اشکی ریخت، محبتی داشت. مستمعین و دستندرکاران این مسجد از بدو تأسیسش، این جلسه از بدو شروعش، شهدای حادثه ارک که بعضی از اولیای خدا توشون بودن، شهدای سال اخیر، شهید منتظر المهدی سید حسن نصرالله رضوان الله تعالی علیهم اجمعین صلواتی دیبه محمد و عجل فرجه. بحث ما که رفت و برگشت بین مصلحت و تکلیف هست، حالا اگر استخاره خوب اومد در سوم بعد از شبای قدر که خدمت شما رسیدیم ادامه میدیم. اما امشب که شب وفات حضرت خدیجه است، برای بیچاره های مثل بنده، شأن شما عجله، اما برای همه از جمله بیچاره های مثل بنده شب مهمیه. شبیست که شما هر امامی رو به حضرت خدیجه بهش توسل کنید به شما نظر میکنه. مادر 12 امام، مادر زهرای اطهر، از امیرالمومنین و از کودکی در دامان او بزرگ شد، مادری کرد برای امیرالمومنین. هرچی از عظمت او گفته بشه کمه و خیلی کم گفته شده، به ویژه که در جهان اسلام به خاطر رقابت هایی که بعضی از زنانی که خبر دارید میخواستن اینها رو علم کنن، خیلی به حضرت خدیجه جسارت شده، ندید گرفته شد، توجه نشد، در حالی که پیغمبر اکرم نسبت به ایشون محبتش حیرت انگیز بود. یه نفر توی مسجد به عنوان یه دیندار شناخته بشه، این خیلی چیز خاصی نیست. بلا تشبیه بذارید اینطوری مثال عرض میکنم، ببرن یه نفر، شما برید بند جیب برها رو نگاه کنید، بند مثلا زندانی های خطرناک رو ببینید، حالا یکم اشتباهی بین اونا باشه، ممکنه دیگه، اینا هم دیگر رو که میبینن، من به یکی نگاه کنن جیبش خالی شده، هنوز بهش نزدیک نشدن. تو بین اینا اگر یه نفر تسبیح دستش بگیره، میگه میخواد کلاهی کیو ورداره، داره تمرین میکنه که بره کلاهی کیو ورداره. در بین ناپاکان اگر کسی یک ذره جانماز آب بکشه، بدنام میشه اتفاقا، چون کسی باورش نمیشه. فسخ و فجور عصر جاهلیت حیرت انگیزه. مادر معاویه، مادر امراس، اینا جزو پرچمداران مشهورن. ابو تمام رضوان الله تعالی علیه، حالا در حد اشاره فقط عرض میکنم، ابو تمام قرن دو سه زندگی میکرده، شاعر بسیار بزرگیه، بسیار مهمه. مثلا انگار ما بگیم سعدی فارسی، اینطوری اشعارش رایجه. هر چند سال یه بار تو کشورهای مختلف عربی یه تحقیق جدید از کتابش، یه توضیح جدید از کتابش، یه شرح جدید از کتابش چاپ میشه. بخش اهل بیتیاش هم چاپ نمی کنن معمولا. بعضی از علمای شیعه از لابلای کتب خطی و اینا این اشعار قطعی او رو جدا چاپ کردن، خدا بهشون خیر بده. شیعه امیرالمومنینه تا زمان امام جواد علیه السلام، شیعه امام جواد هم هست دیگه، اونجا از دنیا رفته دیگه، امام هادی را درک نکرده. تو بعد از اشعارش از امیرالمومنین تا امام جواد رو اس برده. ی ربی الله، و النبی امینی، صفوت الله، فالوصی امامی. اینجا شروع میکنه، ربم الله، امین پیغمبرمه، وصی اممه، تا میرسه به امام جواد علیه السلام. اینا رو حذف کردن از آثارش، با اینکه صدها بار چاپ شده، صدها شرح بهش نوشته شده، از همون زمان خودش بهش شرح نوشته شده، قرن 56 اوجش بوده تا حالا. یه بیتی داره در مورد زنان بنی امیه که فقط اشاره میکنم، بازش نمیکنم. میگه برای شما هیچ وقت پرچمی در نصرت دین بلند نشد، پرچم اگر بلند شد سردر خانه های مادرانتون، پرچمی از دین بلند نشد. این زمان جاهلیت اصلا بیغیرتی و رذلی جریان بنی امیه و بدنامی مادر امراس و مادر معاویه، اینا یه چیز عجیبیه. مشهورن اینها. در بین اینها قاعدش این، اگر کسی شبیه اینا نباشه باید هش حجمه کنن. به خدیجه قرا سلام الله علیها گفتن طاهره، پاک، پاک. دو نفر در طول تاریخ ایمان آوردنشون به پیغمبر اکرم متفاوت از همه بوده. حالا یه نفر بیاد ادعای امام زمانی بکنه، و ما دنبال انشالله دوست داریم حضرت حجت سلام الله علیه ببینیم، حالا اومد ادعا کرد یه نفر من امام زمانم، تا گفت ادعا کرد که ما سراغش نمیریم، که ما یه دلیلی لازم داریم، درست؟ مثلا میگی معجزه‌ای، یک علم باهری، یک معجزه قاهری، یه چیزی میخوان، هر کی را برسه ادعا کنه. طبیعی بود که هر کس به پیغمبرم برسه از پیغمبر دلیل لازم داشته باشه. دو نفر دلیل نخواستن به خاطر عظمت خودشون. یکی وجود مبارک امیرالمومنینه که اصلا قبل از اینکه پیغمبر نبوتش آشکار بشه میفرمود من کودک بودم، پیغمبر رو که نگاه می کردم، عرافیه نور الوحی، من تو صورت پیغمبر نبوت رو می دیدم. آدمی که نبوت رو می بینه که نمی که دلیلتو بگو، که آدمی که قاضی اگر در یک جای ماجرا رو کامل ببینه که شاهد لازم نداره، که عرافیه نور الوحی و عشم و منه رائحت النبوه، من پیغمبر بغلم می گرفت، عطر نبوت استشمام می کردم. حالا بگو عطر نبوت چی هست اصلا؟ نور نبوت چی هست اصلا؟ نور رو با لامپ و خورشید از کجا فرقش رو فهمیدی شما؟ ولقد سمعت رنت الشیطان حین نزل الوحی، وحی نازل شد نعره شیطان رو من شنیدم. و به پیغمبر عرض کردم یا رسول الله عجب نعره ای زد. فرمود بله این نعره شیطانه که ناامید شد از اینکه خدا جلوی رحمت الهی رو بگیره. بعد فرمود که یا علی انت تسمع ما اسمع و ترا ما ارا، تو اونی که من میبینم و میبینی، اون چه میشنوم رو میشنوی. کسی که فرایند وحی رو دیده دیگه، نمیگه یا رسول الله دلیل بیار نبی دیگه. یکیش وجود مبارک امیرالمومنینه. نفر بعدی خدیجه قرا است. نفر بعدی خدیجه قرا است. تو بعضی نقلا هست ایشون رو پیغمبر پیشنهاد داد برای ازدواج. تو بعضی نقلام هست جناب ابوطالب سلام الله علیه وقتی رفتن خواستگاری، تو بعضی نقلا هست که حضرت خدیجه عرض کرد که مهریه با خودمه، او قبول کنه که من با او باشم. با اینکه به حسب ظاهر او یک زن ثروتمند بود که پولش از پارو بالا میرفت و اگر کسی میخواست ظواهر دنیا رو ببینه پیغمبر فعلا چیزی نبود. اگر کسی ظواهر رو هنوز آشکار نشده بود حقیقت تابنه، او خورشید حقیقی پیغمبر رو قبل از این حرفا دیده بود. بعد گفت این خانه هم خانه اوست و منم کنیز او هستم، اگر اجازه بده. خاکسار پیغمبر بود. لذا وقتی قرار بر این شد که پیغمبر اکرم نبوتش رو اعلام کنه، دو نفر از او دلیل نخواستن و پای او ایستادن، یه مرد و یک زن، که تا ابد هر کسی در این عالم رو به قبله سجده کنه، دست به دعا برداره، قرآن باز کنه، هر چه قرآن خونده میشه در این عالم گوشه اندکی از ثوابهای حضرت خدیجه است، همه سر سفره حضرت خدیجه. از اون طرف پیغمبر اکرم یه جوری شیفته او بود که لج بعضی از زنها در می اومد. خدا یه لطفی که ما شیعیان کرده اینه که وقتی از بزرگی اهل بیت میشنویم دلمون قنج میره، چون میگیم مولای ما ان اینا. اگر یه غلامی یه مولای کریمی داشته باشه، مولای کریم پولدار باشه، غلام خوشحال میشه، میگه چون حتما به ما میرسه، مولا کریمه. خسیس باشه میگه به ما چه ربطی داره. کریم که باشه میگه الحمدلله این مولا هر چی داره میده به ما. اینا شفیع ما، ملجأ ما، مأوای ما، پناه ما هستن. و خدا شاهده که حضرت خدیجه سلام الله علیها مادری میکنه برای همه امت. و پیغمبر اکرم هم نسبت به او خاکسار بود. این حیرت انگیز. اینکه خدیجه قرا نسبت به پیغمبر تواضع داشته باشه آدم تعجب نمیکنه. بله تجلیل میکنه، اما به پیغمبر گفتن که خیلی همش خدیجه خدیجه میکنه. فرمود انی، خیلی زیبا فرمود، فرمود انی قد رزقت حبه، حب خدیجه روزی من. آخه نعمت الهیه، معلومه که از او تجلیل میکنه. خدا منت گذاشته خدیجه رو به من داده. شیعه و سنی روایت رو فراوان دارن، گرچه دستکاری های گاهی سعی کردن توش بکنن که فرمود جبرئیل نازل شد از طرف خدا به پیغمبر، گفتش که اسم پیغمبر رو برد، بعد گفت حسبک من نساء اربع، چهار زن نماد کمال زنان عالمن، دوتاشون مال قبل از اسلام، آسیه و مریم. آسیه اگر نگاه کنید قرآن رو در سوره قصص و سوره طه، اگر التماس فرعون نمی کرد موسی رو کشته بودن دیگه، گفت اینو نگرش داریم. عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا، سعی کرد جلوی خشم فرعون. یکی هم وجود مبارک حضرت مریم مادر حضرت عیسی، این نماد دو زن کامل قبل از پیغمبر. بعد فرمود و خدیجه و فاطمه، اینا تو زمان پیغمبر. در روایات داره حضرت خدیجه آمده سیدت و نساء عالمه ها، سرور زنان عالم خودش بود. ابن حجر عسقلانی مسئله گفته خیلی عجیبه، میگه چجوریه که پیغمبر زنان مختلفی داشته، اهل البیت علی و فاطمه و حسن و حسین. طبق لغت زن و بچه آدم اهل بیت آدمن. طبق لغت وقتی الان شما به نفر بگی اهل بیت چطورن، یعنی زن و بچه چطور. خدا هم در قرآن برای حضرت ابراهیم داره رحمت الله و برکاته علیکم اهل البیت، خطابش به زن حضرت ابراهیم، اونم زن مؤمنه بهشتی. رحمت الله و برکاته علیکم اهل البیت، لغت اهل زن رو شامل میشه. بلکه نونخور آدم رو شامل میشه. سؤال عن الحره، امام فرمود انها من اهل البیت. سوال شد از گربه، حالا بتونو با گربه خلاصه تو رخت خواب نمیرفتن، اما گربه که تو حیات خونه میومد میرفت غذاشو میدادن، سوال کردن، امام فرمود اینم از اهل خونه است. یعنی چی؟ یعنی باید خوراکشو تامین کنی، کلان کسی حیوان بیاره باید غذاشو تامین کنه، وظیفه است. نیار، وقتی میاری نمیتونی بهش گرسنه نگیری. اما پس این چیه که یه خلاصه عبای مشکی رو سر این چهار نفر پیغمبر کشید و به خدا عرض کرد اللهم ان هؤلاء اهل بیتی. خب پیغمبر چند تا زن داشون موقع؟ 9 تا زن، 8 تا زن، چقدر داشون موقع؟ بعد از حضرت خدیجه، زمان حضرت خدیجه پیغمبر ازدواج دوم نکرده بود. آقا چرا اینا اهل بیتن، این چهار تا اون زنها چی؟ این معنای اهل البیتی که ما راجعش بحث میکنیم یه معنای اصطلاحیه، نه معنای لغت. میدونید بعضی وقتا لغت یه معنایی داره، ما بعدن یه اصطلاح درست میکنیم. مثلا وقتی میگیم صلات، صلات و عرب وقتی میخواست دعا بخونه میگفت صلات. ما الان وقتی میگیم صلات، یه عبادت خاصی که ارکانی داره، رکوع داره، سجده داره، نیت داره، قیام داره. حاج آقا قبل از من داشت بعضی از احکام نمازو میگفت، به اینم میگیم صلات. آقا صلات که یعنی دعا، بله صلات یعنی دعا به عربی. اما برای یه مدل دعای خاصی که ارکانی داره، فقراتی داره، مثلا حمد و سوره داره، چی داره، رکعت سوم چی بگو، یه حالت خاصی داره، به اینم میگیم صلات، اصطلاحه. نگاه کنید خدا در قرآن میفرماد، دارین تو پرانتز عرض کنم، خدا در قرآن میفرماد که به پیغمبر ما که خذ من اموالهم صدقتن تطهرهم بها و تزکیهم بها، از اموال اینا پیغمبر زکاتشون و خمسشون و مالیات واجبشون رو بگیر. یکی از علامت اهل ایمان اینه که اول کلاه خدا و رسول رو بر ندارن. خذ من اموالهم صدقتن، صدقه یعنی پول دادن، پول دادن اموال داره، واجب داره، مستحب داره، زکات جز بشه، خمس جز بشه، همین صدقه که شما میدید جز بشه، انفاق جز بشه، نذر شرعی کردی پول بدی جز بشه، به همه اینا میگه صدقه. به یه حالت خاصم که شما میگی صدقه، به اونم میگه صدقه. خود من اموالهم صدقتن تطهرهم و تزکیهم بها، این پولو که میدی پاک میشی، تزکیه میشی. بعد فرمود و صل علیهم، یعنی چی؟ پیغمبر صل علیهم یعنی پیغمبر دعا کن اینا رو. ان صلاتک سکن لهم، این دعای تو برای اینا آرامشه. خیلی حرف تو اینها. اولا میخواستم مثال بزنم، اینجا صل علیهم
نمیگه نماز بخون، نه صلوات بفرست، دعا کن. لفظ صلات یعنی دعا. حالا برای انواع خاصش هم ما میگیم صلات یا میگیم صلوات. حالا اینجا تو پرانتز خیلی عجیبه که خدا به پیغمبر میفرمایه اینا رو دعا کن. خب خدای فدات شم اگه میخوای چیزی بدی بده دیگه، چی دعا کن؟ آقا دعای پیغمبر و دعای امام خودش اثر وضعیه از چند جهت. اولا این که من که باشم که بر آن خاطر آتر گذرم. این پیغمبر یا امام زمان دعا کنه، اصلا فارغ از این که محتوای دعا چیه، او منو دعا کرده خیلی آرامش بخشه. بفهمم که پشتک میزنم، نفهمم آرامش بخشه. نکته دومی که اصلا ما اوج خواسته هامون، سقف خواسته هامون قد فهممونه، ولی پیغمبر برا ما چیزی رو میخواد متناسب با فهم خودش. این ما هرگز اصلا به خیلی از اون چیزهایی که او بخواد درکی نداریم. لذا هم اینجا اینجوری داریم قرآن، هم در ندبه داریم، هم در دعای 47 صحیفه داریم که میگیم حبلنا رعفته و رحمته و دعاه، خدای دعای امام زمان روزی ما کن. نمیگیم خدایا اینا رو میخوایم. تو اونایی که من میگم میخوام که حد فهم ناقص خودم میخوام. اینکه او دعا کنه که اینکه او منو یاد کرده، یکی اینکه او میدونه چی بخواد برامه. من چه میفهمم؟ این لفظ صلات یعنی دعا. این 17 رکعتی هم شما میخونین صلاته. اهل بیت در لغت زن و شامل میشه، اما این اهل بیتی که پیغمبر عبا رو سرشون میکشه یه کار خاصم کرد که خدای اینا فقط اهل بیت منن، این یعنی یه اصطلاح خاص. الان ربطش به حضرت خدیجه میگن. چرا پیغمبر عبا کشید رو سر مبارکشون؟ برای اینکه اگر پیغمبر میگفت خدا اینا اهل منن، دعاشون میکرد، آیه تطهیر نازل میشد، زنهای پیغمبر میگفتن بیا ببین آیه تطهیر راجب اهل بیت که ماییم از نظر لغوی نازل شده. پیغمبر نخواست بگه تو خونه این همسرم بودم که بقیه همسران بگن ما هم هستیم. تو خونه ام سلمه هم که نازل شد رفتن زیر یه عبا قرار گرفتن. این اهل خونه نه، زیر این عبا فقط. دقت کردین؟ اصطلاح طلبگیش این که پیغمبر مفهوم ساخت، یعنی اینا اهل بیت هستن، غیر از اینا اهل بیت نیستن، به این معنای خاص که انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت. البته اونجا حضرت ام سلمه سلام خدا بر او، امین اهل بیت، امین امیرالمومنین، امین امام حسن، امین امام حسن، ایشون اینجا یه پهلوانی کرد، گفت در خانه من نازل شده، خواستم برم منم خودم رو اضافه کنم، پیغمبر فهمون تو حق نداری بیایی. یه کاری کرد، میدونید هیچ یک از همسران پیغمبر هیچ وقت ادعا نکردن ما به این معنا اهل بیتیم، چون ام سلمه کاری کرده بود اجازه نمیداد به بقیه. آقا خونه من نازل شد، ولی برای کل خونه نبود، رفتن زیر یه عبا همه. بعد من گفتم من بیام، گفتن نه تو خوبی اما تو اهل بیت نیست. به این معنا، به یه معنا اهل بیت هستی، بله خانواده پیغمبری، به معنای لغوی اهل بیت هستی، آدم خوبی هم خیلی هستی، ولی به اون معنای خاص نه خیر نیستی. حالا ابن حجر اینو میگه. ابن حجر میگه چطور حالا تو پین این همه زن پیغمبر یو علی و فاطمه و حسن و حسین شدن اهل بیت پیغمبر؟ ابن حجر انقدر آدم مهمیه تو اهل سنت که میگن همه اهل سنت سر سفره علم حدیث چند نفرن از جمله این. میگه اینا برای اینکه اهل بیت خدیجه هستن. میگه خدیجه علی را از کودکی بزرگ کرد، فاطمه دختر خدیجه است، حسنین هم نوه های خدیجه. اینا به معنای لغت هم اهل بیت خدیجه هستن، بیت طهارت. خیلی حسودی میکردن به حضرت خدیجه، بی ادبی میکردن. هست شما معمولا کتاب های اهل سنت رو بری ورق بزنی، به باب فضائل حضرت خدیجه برسی، میبینی حسودی ها توش هست. خیلی نمیخواد بگردید تو همون بابی که قرار فضائل حضرت خدیجه رو بگن، میگه فلان زن فوش داد به حضرت خدیجه. میگن از اون طرف پیغمبر اکرم هر خیری بهش میرسید یاد حضرت خدیجه میکن، چون تو سختی ها با هم بودن و حضرت خدیجه. چند نفر آقا طعم پیروزی اسلام نچشیدن. ببینید بعضی از شهدای ما هستن مثلا دمدمای انقلاب شهید شده، اینا طعم پیروزی و استقرار و اینا رو نچشیدن، اینا اجرشون متفاوته. یکی جناب ابو طالب سلام الله علیه، یکی جناب خدیجه غراء مادر همه ما. نص قرآنه که همسران پیغمبر اگر تقوا دارن ام المؤمنینن، مادر ماست. و اینا سختی ها رو کشیدن، لذا پیغمبر اگر هر نعمت خوشی میرسید یاد خدیجه میکرد. گوسفند اگر قربانی میکرد هر نقطه بود میفرمود تو این منطقه فک و فامیل خدیجه کیه، هر کسی فامیلی نسبتی رابطه با حضرت خدیجه داشت پیش پیغمبر محترم بود. یکیش اینه. خیلی من این روایت رو دوست دارم، یعنی اگه به من بگن یک جمله راجع به حضرت خدیجه بگو اینو میگم، چون احساس بکنم یه چیزی هم به خودم میرسه. برای همین مثلا امشب با حال گدایی اومدم محضر پیغمبر. یه روزی تو مدینه دیدن یه پیرزن فکستنی اومد، پیغمبر اینو خیلی تحویل گرفت، شروع که سلام علیک کردن بعد فاحفا. یعنی خب پیغمبر وقت که نداشت، سر شروع بود، خاتم انبیا بود، رئیس حکومت مدینه هم بود، دشمن زیاد بود، کار زیاد بود، مشکلات مالی بود. دیدن پیغمبر این پیرزنه رو مثلا عباشو انداخت زیر این پیرزنه، نمیشناختش هم کسی، یه جای آدم در به داغونی بود، کسی هم نمیشناخت این کی هست اصلا. بعد دیدن فاحفا، پیغمبر خیلی حال احوال که مثلا چطوری، حال چطوره، بچه ها چطورن، چیکار میکنی، مثلا فلان مریضی رو داشتی، خوب شد. دیدن اصلا سابقه نداشت، پیغمبر خیلی سریع کارشو پیش میبرد چون کار زیاد داشت. دیدن در مورد او خیلی حال احوالش طول کشید، تحویلش گرفت، بعدم یه کیسه بهش داد. بقیه بودن رسول الله ما اینو نشناختیم. فرمود این گدایی بود که گاهی می اومد خدیجه به این یه چیزی می داد. مرام اهل بیت اینطوری، اگه شما گدای در کوی یکی از اینا باشی بقیه تحویلتون می گیره. در حد همین که گدای کوی خدیجه بوده این، تحویلش گرفت. ما دستمون به دامن هر یک از ائمه برسه بقیه ما رو تحویل می گیرن. کاش امشب پیغمبر ما رو به عنوان گدای خدیجه قبول کنه. یا رسول الله ما امشب خیلی با حاجت اومدیم. الان دیدید آقا تو این روزگار ما مثلا فرض کنید که بین باجناها، بین جاریا گاهی حرفای جاهلی زده میشه، با هم رقابتای بیخودی، چشم هم چشمیای بیخودی، نمیدونم استکاکای علکی پیدا میکنن. ساده نگیرید اینو که مثلا بله جناب ابو طالب پول نداشت، بچه ها رو هر کدوم فرستادن خونه یکی. آقای صرفا مسئله مالی بود، خب پول میدادن به ابو طالب که بچه هاش خودش بزرگ کنه. کجای دنیا اینطوری که اگه خانواده ای فقر داره بچه رو از پدر مادر جدا کنه من اینجای دیگه که دو لقمه نون بدن؟ خب نونو بده همونو بدن دیگه، این چه حرفیه؟ قرار بر این بود که امیرالمومنین در خانه پیغمبر بزرگ بشه و قرار بر این بود امیرالمومنین شوهر از زهرا بشه. نباید میشد پسر پیغمبر، باید میشد شوهر از زهرا. اصلا فقط مسئله مالی نبود که، اون مسئله مالی بود صرفا که پول میدادن به ابو طالب که بچه‌هاشو اداره کنه، هر کی میخواست کمک کنه. جناب ابو طالب عجیب بود، هیبت داشت سلام الله علیه. امیرالمومنین فرمود، منصوب به امیرالمومنین و امام صادق ظاهرن، که روز قیامت دایره شفاعت بابام ابو طالبو که ببینید میفهمید کی بوده. خب بچه را که از این بابا جدا نمی کنن، قرار بوده بیاد خانه
امیر پیغمبر اکرم و خدیجه قرا.
امیرالمومنین فرزند جاری حضرت خدیجه است دیگه، جناب فاطمه بنت حسن سلام الله علیها، میشه جاری شبیه این. یعنی از این رقابت‌ها اینطوری که خانومای فامیل با هم داره. اما اینجوری نقل کردن در تاریخ، یه وقتی میگن امیرالمومنین جگرگوشه پیغمبر بود، این که چیز عجیبی نیست. وقتی امیرالمومنین کودک بود تو شهر را میرفت، میخواستن بگن این کیه داره را میره، میگفتن هذا اخو محمد صلی الله علی محمد و علی محمد ما جاء. نسبتش با پیغمبر، این اخو برادر اینجا یعنی کمال شباهه. یا میگفتن و قرة عین خدیجه، این نور چشم خدیجه است. یعنی یه جوری محبت به امیرالمومنین در دوره جاهلی کرده بود که اگه امیرالمومنین تو خیابون راه میرفت میگفتن این پاره تن خدیجه است، نور چشم خدیجه است، قرة عین خدیجه است. اولین کسی که در عالم اسلام به امیرالمومنین عشق ورزیده غیر از پیغمبر حضرت خدیجه است، و اولین کسی که در عالم اسلام ایمان آورده به ولایت امیرالمومنین حضرت خدیجه است در روایت. خیلی با عظمت. یه صلوات امام عسکری سلام الله علیه به ما یاد داده، این یک گنج با عظمتیه. همین مفاتیح رو باز کنید به زیارت جامعه کبیره که برسه، بعد از زیارت جامعه و اون حکایت سید رشتی و اینا که تموم میشه، ماجرای جامعه کبیره تموم میشه، نوشته صلوات بر حجج طاهره. 14 تا صلوات برای 14 معصوم از امام عسکری رسیده، اصلش رو شیخ طوسی روایت کرده. خیلی گنج بزرگیه. از این صلوات ها نیست که همش تکراریه، فقط اسم امام عوض میشه. به تناسب اخلاق و ویژگی ها و فضائل هر امام و هر معصوم متن صلوات تغییر میکنه. اونجا مثلا امام جواد رو معدن وفا، خیلی عظمت داره این صلوات، اونس باهاش خیلی میارزه، گنجه. سومی صلوات حضرت زهراست که امام عسکری فرموده به مادر حضرت زهرا اینطوری صلوات بفرست. شنیدید اینو میگن مثلا یه روزی آقای بروجردی رضوان الله تعالی علیه، آقای بروجردی خیلی با عظمت بوده، ماها ندید بدیدیم، وقتی راه میرفته بعضی از علما جلو پاش سجده میکردن به خدا از عظمت این مرجع. یه چیز عجیبی بوده. یه روز یه نفر تو حیات میگه برای سلامتی قطب عالم امکان این رب به این داره و مرجع اعلای شیعه حضرت آیت الله العظمای بروجردی، ایشون از توی اندرونی صدا میزنه بی ادب کی بود که نام منو کنار نام امام زمان گذاشت؟ جدا کنید، یعنی قاعدش همینه دیگه. ببینید چقدر زشته مثلا برای سلامتی امام زمان ارواح و ناله الودا و کاشانی، بی ادبی کردی به امام زمان. کس و ناکسی که اسم، اگر اسم کسی رو بذاریم باید همشأن باشه. اینجا امام عسکری در صلوات حضرت زهرا وقتی متن حضرت زهراشو میفرماد که اللهم صل على الصدیقه فاطمه الزکیه حبیبه حبیبک و نبیک و ام احبائک و اصفیائک تا کار ندارم، خیلی متن مهمیه، هر کس باز به حضرت زهرا توسل کنه، این خیلی متن کوتاه دو سه خط بیشتر نی، بعد میفرماند فصل علیها و علی امها، بر او و مادرش صلوات بفرست. یعنی امام عسکری نام حضرت زهرا و حضرت خدیجه کنار هم میبره، عطف میکنه. شأن خدیجه قرا شأن زهرای اطهر. یعنی اساسا فرزند هرچه داره نوعا از مادرش داره، تا مریم نیاد که عیسی نمیاد، تا فاطمه زهرا نباشه که حسنین نمیاد، و تا خدیجه قرا نباشه فاطمه زهرا نمیاد.
و ما معمولا به او کم توجهیم. دو سال پیش من حج مشرف شده بودم، خدا روزی کرد که خب قبرستان جناب ابو طالب و حضرت خدیجه خانمه رو را نمیدن، شما هم بری اون جلو رو بستن، یعنی اصلا قربت اذیت میکنه آدم. اونجا ما برای اینکه نگیرنمون دور این قبرستان چرخیدم و یه بار روزه 14 مصوم یکی یکی برای حضرت خدیجه خوندم، همون جور که دیبل اومد محضر امام رضا وسط شعرش یورو کرد به حضرت زهرا، گفت فاطمه لو خلت الحسین مجدلا، فاطمه زهرا اگر بودی میدیدی پسر تو چجوری غرق به خون کردن، وقد مات عطشانا به شط فراتی، کنار آب پسر تشنه شهید شد. از این باب امام رضا گریه کرد و تایید کرد. دیدم جلو امام رضا برای حضرت زهرا روزه خونده دیبه، ما برای حضرت خدیجه روزه خوندیم. توسل به حضرت خدیجه مجربه با عظمت ایشون. اسمش می اومد پیغمبر نمیتونست جلو اشکشو بگیر. این که آدم از پیغمبر خاتم دل ببره چه مقاماتی داشته. و پیروزی ها رو هم ندید، عروسی دخترش رو ندید. سختی ها رو فقط کشید. حالا منم نیت کردم امشب برای حضرت خدیجه روزه بخونم. موضوع به هم زدم که به بی بی عرض کنیم که ما امشب دلمون خاص گرچه دوریم، به یاد تو سخن میگوییم. دل ما با شما بوده، فمعکم معکم لا مع غیرکم، دلمون خواسته امشب سر سفره شما باشی، مثل اون گدایی که شما تحویل میگرفتی. اگر ما گدای حضرت خدیجه باشیم، امام زمان میاد ما رو تحویل میگیره، میگه گداهای مادرم هستن اینا. الحمدلله که ما مفتخریم به محبت به حضرت خدیجه سلام الله علیها، گرچه نسبت به او کم توجهیم، گرچه عظمتهای او رو خبر نداریم، گرچه صرفا میگیم پولاشو خرج پیغمبر کرد. اینو نمیفهمم من که قبل از اینکه پولاشو خرج پیغمبر کنه، خانه او شد دارالامان برای پیغمبر، خانه او شد محفل انس پیغمبر. پیغمبر غریب در مکه با وجود خدیجه دیگه غریب نبود. این مهمتر از اینکه پولاشو خرج کرد. پیغمبر با او خیلی از سختی ها رو تحمل کرد. رضا وقتی از دنیا رفت، همون سال از ابو طالب از دنیا رفت، اون سال رفتن عام الحزن، سال حزن. دیگه بذارید از اینجا روزه بخونم. مدتی پیغمبر بعد از حضرت خدیجه تو از این نقل هست که از خانه بیرون نیامد، بی پشت و پناه شده بود، انگار مونسشو از دست داده بود. حالا من عرض میکنم بی بی جان، شما بدون حادثه از دنیا رفتی، ظاهرن مرگ طبیعی بوده، اما پیغمبر از خونه نیومد بیرون مدتی. نبودی اونجایی که برای دخترت و پسرت امیرالمومنین و حضرت زهرا چه ها گذشت. امیرالمومنینم بعد از حضرت زهرا مدتی از خونه بیرون نمی اومد، همون خیلی فرق داشت. فاطمه زهرا با بیماری عادی از دنیا نرفته بود، 18 سالش بود، اما نوشتن ذاب لحمها، گوشت بدن آب شده بود. و نحل جسمها، تنش از دست رفته بود. همه بیمارا، همه حاجت دارا، هر کسی گرفتاری داره رو اینجا مد نظر قرار میدم. اونایی که مثل من گرفتار گناه و بیچارگی هن، نگران شب قدرن، نمیدونم چیکار کنم امام زمان از من راضی بشه، امشب همه اینا رو در نظر میگیرم. بی بی جان، دخترت 18 سالش بیشتر نبود، اما ذاب لحمها، گوشت بدن آب شده بود. چون کاری کرده بودن که نفس نمیتونست بکشه. برای کسی که قفسه سینه‌اش آسیب خورده، هر نفس، هر دم و بازدم دوبار درده. باید با احتیاط نفس بکشه، کوچک کوچک نفس بکشه. بنیه‌اش رفت. اونا اومدن بیان حلالیت مثلا ظاهری فیلم بازی کنن و ماسمالی کنن، بالاخره هر جور بود اومدن. امیرالمومنین از داد آمدن نشستن، بی بی دو عالم روح مبارکشو برگردون. اینا برگشتن از اینجا پشت شدن این ور نشستن، دوباره حضرت روح مبارکشو برگردون، برگشتن سر جاشون. این بار خواست سرشو برگردونه، توان نداشت سر تکون بده. اینا ما میشنویم، ولی برای امیرالمومنین مرگبار بود. بی بی به خادمشون فرمودن حول نوجهی، صورت منو برگردون. ذاب لحمها، نحل جسمها، حتی صارت کل خیال. معلوم نبود پارچه رو زمین افتاده یا رو فاطمه است، انقدر بدن آب شده بود. دیگه زیاد سرتون رو درد نیارم. بعد از شهادتش منتظر بودن، دیدن امیرالمومنین نمیاد بیرون. بعضی از اصحاب جمع شدن، اما رو واسطه کردن، گفتن نگرانیم آقا دق نکنه. بالاخره توی خانه بنشینی که در ورودی رو ببینی، در و دیوار رو ببینی، هر جای این خانه یادگاری تکیه فاطمه است. اینجا دست به دیوار گذاشت، اینجا زخمش بانسمان شد، اونجا چه شد. آمدن بالاخره حضرت گفتن آقا جان شما امام مایی، از خونه بیا بیرون. امیرالمومنین از خونه که اومد بیرون، انگار یتیم شده بود امیرالمومنین. میرفت بین بقی، بین قبرهای بقی. خب تو شبها میتونست زیارت قبر فاطمهش بره، روزها که نمیشد. میرفت بین قبرهای بقی را میرفت، میفهموند وقفت علی القبور مسلمن، بین قبرها را میرم به تو سلام میکنم. به کی؟ قبر الحبیب. ولم یرد جوابی، تو هم دیگه جواب منو نمیدی. گاهی می نشست یه گوشه‌ای کنار اتاقه که داشت عقیل برادرش تو بقی، کنار دیوار خان اون اتاقه که در بقی می نشست، زانوهاشو به بغل می کرد، گریه می کرد. یه وقتایی ولی می دیدن یه زجه می زنه امیرالمومنین. اما رو من درس کرد آقا شما امام مایی، ما به شما اقتدا می کنیم، صبر کنیم، گریه می کنیم و آب می شیم، ولی گاهی زجه می زنیم و بیچاره می شیم. یاد چی میفتی؟ فرمود یا عمار فلما وضعتها علی المغتسل، وقتی اون تن سبک فاطمه رو مغتسل گذاشتم. دستور داده بود از زیر لباس دست بکشم. وجدت ضلعا من اضلاعها، دستم به اون استخوان شکسته